بعد هم حضور پیروان بسیاری که این مرشدان کامل دو رگی که از یک طرف به تمدن فرهنگ یونان وستن، از یک طرف به ایرانیان یا طریق شیخ صفی میرن تا مادها میرسن. اینها شما میبینید که در آسیای صغیر آناتولی کل پیرو دارن، آناتولی که مشخصا تا وقتی که عثمانی ها کاملا میخ قدرت رو نکوبیده بودن به شدت یونانی بود، آنچنان ادامه پیدا کرده بود که مصطفی کمال معروف به آتاتورک بود که اون شهری که کنار بوسفور هست، نه استانبول البته، الان اسمش کاملا یادم نیست، که شهر رو آتش زدن و ده ها هزار به قول اون زمان ارمنی ها و یونانی ها یا در آتش سوختن یا در دریا غرق شدن و ناوگان های فرانسوی ها و انگلیسی ها و کشورهای غربی که در اون منطقه در حرکت بودن به داد رسیدن و نتونستن بیش از 20% اونایی که تو آب بودن نجات بدن. اینها حوادث تاریخی است. در نتیجه باید به شدت با احتیاط برخورد کرد. اما برگردیم به بحثمون. در دوران صفویه تا زمان شاه سلطان حسین، شاهان صفوی به عنوان که خودشون هم رهبر مذهبی هستند هم رهبر سیاسی، در نتیجه هیچ مشکلی با روحانیت نداشتن و مسئله نداشتن. شاه طهماسب مقدار مهربانی میکرد، احترام میذاشت، ولی اینکه طرف خوز بکنن در کار نبود. و این در زمان شاه سلطان حسین بود که پدر پسر مجلسی ها مطرح شدن که اونها مشروعیت بخش شاه سلطان حسین شدن، که اون حکایت های سنی کشی و فتواهای مجلسی ها بود که در واکنش به اون حرکاتی که اونها انجام دادن، محمود افغان که سنی بود و به عنوان به بهانه دفاع از سنی ها اون حرکت رو انجام داد تا اصفهان رسید، که همین آقای شاه سلطان حسین تاج خودش مرده به سر محمود بذاره. در حال در دوران بعد از صفویه، نادرشاه اگر یادمون باشه، وقتی در دشت مغان بعد از اینکه دشمنان زیادی رو شکست داد و سرزمین های از دست رفته رو پس گرفت و تا اون زمان نادر قلی بود و خودش رو غلام طهماسب حساب میکرد، پسر شاه سلطان حسین، در اونجا وقتی که ملل سران قبایل جمع کرد، اون سخنرانی معروف رو کرد و ابتدا با تاکتیک خاصی ناز کرد که حالا که همه چیز بر رفق مراد برید این آقای طهماسب رو برد شاهش بکنید، که ملت هم طبق دستورات قبلی خودش مخالفت کردن، همون کاری که بعدن رضا خان کرد. اونجا یکی از شرایطی که مهمه، یکی از شرایطی که پیشنهاد میکنه اینه که از این به بعد با همه تون میپذیرید که دیگه در کشور ایران هیچ کس لعنت به ابوبکر و عمر و صحابه پیغمبر نخواهد کرد.
بله.
یعنی این خودش یک سنت شکنی بزرگ در ادامه سلطنت صفویه بوده. و نادرشاه که سوادی نداشت اما آگاهی تاریخی تا این حد داشت که نارو بفهمه، شرایطی که پیشنهاد میکنه هم منع این لعنت ها و هم عدم دخالت روحانیت در حکومت قدرت میشه، که بعدن هم در دوران سلطنتش عملا میبینیم که هر جا که دلش خواست حتی میکشه، کتک میزنه و بهاش هم هیچ فرقی نمیکنه که طرف مقابل کیه.
بله.
در دوران زندی ها هم باز هم ما هیچ تعلامتی که به صلاح کریم خان یا جانشینانش به حرکت خاصی ویژه می داشتن با روحانیت نداشتیم، که دورانشون مستعجل بود. و می رسیم به آقا محمد خان قاجار، گرچه شخصا آدم متعبدی بوده، نماز روزش ترک نمی شده، قرآن می خونده و کتاب هم زیاد می خونده و میگم با سوادترین شاه خانواده قاجار بوده، از بچگی هم میرزا بنویسی رو یاد گرفته بود و هم نوشتن رو خوب میدونست و هم کتاب زیاد خونده بود، ایشون در خلوت خودش کارهای مذهبیش انجام میداده ولی هیچ رابطه رسمی با هیچ روحانیتی نداشت. اما از فتلی شاه قاجار دوران جدیدی پیدا میشه که در این از این دوره به بعد ما نقش روحانیون رو به شدت میبینیم. نامه معروفی که فتلی شاه به شیخ احمد کسایی مینویسه و از اون طلب میکنه که آقای شیخ احمد کسایی لطفا یه شهادت نامه، یه گواهی نامه، یه سرتیفیکیت بنویس که من موقعی که میمیرم همراه من تو قبر بذارم که نکیر و منکر که از من سوال میکنم من بگم که ببین سفارش نامه شیخ احمد کسایی رو دارم.
بله.
البته باز گفتنیش بد نیست، به مشروطیه مربوط میشه که شیخ احمد کسایی از رهبران مذهبی بسیار معروف بود که در بحرین، در کشور بحرین به دنیا آمده بود و ایشون بود که تحت تأثیر فلسفه یونان و فلسفه مشاعی ایران ایشون معتقد به رکن رابع شد.
بله.
که رکن رابع منظور این هست که در تشیع با توجه به اینکه همه منتظر بودن که امام زمان ظهور بکنه، رکن رابع نقشش بازی کردن روی برای آماده کردن ظهور حضرت و رابط با حضرت. در احکام فلسفیش، نظریات فلسفیش هم یه تقلیدی شاید از مدین فاضله فارابی و یوتوپیای تامس مور میکنه که شهر جابرقا و جابرسا رو می‌نویسه که اینها معروفه که شاگردش سید کاظم رشدی به اندیشه های شیخ احمد اضافه میکنه که بعد سید علی محمد باب شیرازی که از اون زمان باب نبود، سید علی محمد باب مدت کوتاهی در محضر سید کاظم درس میخونه و فلسفه رکن رابع رو یاد میگیره که بعدا ادعای که میکنه که من بابم به این دلیل، باب یعنی در.
بله.
این که من در، اگر کسی میخواد به امام زمان برسه باید از این در رد شه، من درم، یعنی من رابطم، من رکن رابعم. بعد از مدتی گفته میشه که این به ارتقا میده به این که نه، اون که فکر میکردید منم و خود خودشم. بعدا هم بعده منیظهر الله رو میده که میز حسین علی بها این رو میگیره. دو برادری به این دلیل مربوط میشه که دو برادری که به شدت در این دوران مطرح شدن، یکیش میز حسین علی بها و یکی میزا یحیای صبح ازل بود که میزا یحیای صبح ازل پدرزن دو تا از بزرگان اندیشه مشروط هست و آزادی خواهی، یکیش میرزا آقان کرمانی، یکی شیخ احمد روحی.
بله.
این دوتا و دامادهای دو دختر میرزا یحیی رو در استانبول گرفته بودن. ولی وقتی که با سید جمال الدین اسدآبادی برخورد میکنن، از محضر اون استفاده میکنن، اندیشه سیاسی وارد ذهنشون میشه و هر دو در این طریقت اندیشه سیاسی به شدت پیشروی میکنن تا جایی که الان اسماشون در ردیف رهبران اندیشه مشروط خواهی، قانون طلبی، حکومت عدالت و عدالت خواهی در ایران اسمشون باقی مونده. در این حال هم به خاطر اینکه دامادان یحیای ازلی بودن، ضمن این توضیح بدم که میرزا حسین علی موفق تر شد با تبعیدی که ناصرالدین شاه کرد، رب بالاخره سر از عکای فلسطین در بود که حالا اسرائیله و در اونجا با جهان ارتباط بیشتر برقرار کرد که الان قبلش به سلام قبلست و بعد هم پسرش عباس عبدالبها لقب سر از انگلیسی ها گرفت و رهبره ادامه داد که الان شاخهی که ما در جهان به نام بهایی میشناسیم از این شاخص پیروان ازلی اگر هم هستن تعداد خیلی کمیه. اما به این دلیل به این مسئله اشاره کردم که در بحث این که اندیشه آزادی خواهی اندیشه مبارزه با ستم و دیکتاتوری در ایران ریشه های مفصلی داشته، در این رابطه به این مسئله میرسیم که البته خواهم گفت این نکته رو کوتیشن ذکر خواهم کرد از منابع، که رژیم شاه، عوامل و نوکرهای شاه، هر کسی که صدای مخالفت بلند میکرد میگفتن این بابی و یا ازلی و یا اینکه بعد از اون گفتن این بابی جمهوریه، و چون سواد چندانی هم نداشتن جمهوری خواه نمیگفتن و رسما میگه این جمهوریه. اینا کسانی هستند که میخوان صورت زنها باز باشه و همه ببینن صورت زنها رو. اظهارات اون زمان این جماعته. اما بعدا به خصوص فریدون آدمیه توضیح کافی در این رابطه میده، میگه که هر جا که در اون بخش از تاریخ ما به بابی، ازلی و جمهوری برخورد میکنیم، کسانی هستند که اینها مخالفان استبداد و مخالفان به اصطلاح ستم بر مردم هستند و طرفداران آزادی مردم و مشروط کردن سلطنت، قدرت سلطنت، و طرفدار حکومت قانون هستند. در این رابطه به شدت چون که سید علی محمد باب این ادعا را کرد و بعد با روحانیون تبریز مجلس مناظره گذاشتند و اونجا تکفیر شد و جنگ هایی در زنجان جای دیگه در گرفت، خون هایی بسیار ریخته شد، بالاخره حکم اعدامش صادر شد، کشته شد. در نتیجه بعد از کشته شدن سید علی محمد باب در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه، فضایی به وجود اومد که هر کسی با کسی خوب حساب داشت میتونست با متهم کردن اون به بابی بودن از شر شاهد شه. به همین دلیل هزاران نفر شاید بدون اینکه کوچکترین ارتباط و حتی بدون اینکه کوچکترین آگاهی از اون تفکر و یا شخص سید علی محمد باب داشته باشند، با این اتهام بابی بودن کشته شدن یا تبعید شدن یا دچار خسارت های بسیار زیادی شدن.
بله.
در دورانی که به ویژه بعد از مسئله تنباکو، این خیلی مسئله مهمیه، یعنی در 1890 و 91 مشخصا هم تجار از یک طرف و هم جالب اینجاست که مردم از طرف دیگه دقیقا سر این مسئله استبداد پافشاری میکنن و مقاومت میکنن. اینجاست که اون اقتدار کار با انگ بابی بودن، ازلی بودن، میخوان این اثر راه بردارن و در اینجاست که نقش اون روحانیونی که داشتم حرفشون رو میزدن، ما اینجا کاملا متوجه میشیم که اگر کسانی مثل سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی و در شهرهای دیگه روحانیون و در نجف اون مجتهدها نبود، در دستگاه استبداد ناصرالدین شاهی به راحتی آب خوردن میتونست از پس اونها بر بیاد و اونها رو به عنوان مثلا ازلی و بابی و یا جمهوری یه چیزی کرده بودن مثل کفر مذهبی، اونها رو میتونستن از بین ببرن. اما حضور این افراد باعث شد که اینها از پس چنین کاری بر نیان. در رابطه با روحانیت این رو باید فکر میکنم بحث ما طولانی شد، در این به این بخش به این بحث امروز با این بخش خاتمه میدم. و اون این که همچنان که اشاره کردم، هم غلطه بگیم که من این رو غلط میدونم، نمیپذیرم که بگیم روحانیت کوچکتر نقشی نداشت، و هم این رو نمیپذیرم مدارک تاریخی برخلاف این میگه که روحانیت بود که تمام رول اصلی رو بازی کرد.
بله.
از این در غرب درس خونده هایی که در ایران استاد دانشگاه کتابی هم نوشته و خیلی ادعاها داره و ادعا میکنه که نه فقط تمام سیستم های اقتصادی جهان رو، شاید از مارکس هم بهتر میدونه، و از آدم اسمیت هم بهتر میدونه، بلکه علوم سیاست رو هم میدونه، بلکه میفهمه که دکتر مصدق هم خیلی خطا کرده. در این چارچوب مطلبی داره بسیار جالب میگه که این هایی که نقش روحانیت رو ندیده میگیرن، تاریخ نخوندن، اگر خونده بودن میدیدن که این روحانیت 1400 سال در مملکت حضور داشتن و اینها بودن که قانون مدنی یا سیویل سوسایتی و جامعه مدنی رو بهتر از هر کسی دیگه میتونستن درک بکنن، چون فقه اصولا همین نظر رو درفته حاکم بیان کننده به صلاح تعاملات بین انسان ها و روابط انسانی و تقسیم کار اجتماعی است.
بله.
به این وقتی شما اینو میخونید به شدت متعجب میشید، ببینید که همه دسته که همه لااقل این یکی رو به خوبی خبر دارن که وقتی که الان این اشاره کردن به درخواست فتح‌علی شاه از شیخ احمد کسایی که ازش نائس استشهاد میخواد و سرتیفیکیت که تو قبرش بذاره که جواب نکیر و منکر بده، شیخ احمد کسایی رهبر یه تفکر جدیدی است که بخشی بزرگی از روحانیت اون رو تکفیر میکنه و حتی این وقت سالیان دراز بعد از اون دعواهای معروف شیخی متشرع، معروفه که در کرمان و تبریز و جاهای دیگه چقدر تلفات داده بود، یعنی دو طرف با هم می جنگیدن، شیخی ها بر علیه متشرعین، متشرعین هم بر علیه اونها، متشرعین به کسانی می گفتن که معتقد به امامت دوازدهگانه هستند و اینکه امام زمان هیچ کس نمی دونه که این ظهور خواهد کرد، هیچ رابطه نماینده ویژه‌ای هم نداره و از این بعد به جز این مسائل دیگر. و در ضمن شیخ احمد کسایی بعد از در دو بجو شیخ احمد کسایی تفکر غالب در روحانیت اون زمان تفکر اخباریگری بود. اینو مخصوصا میخوام اشاره بکنم که این گونه جماعت و جوانهایی که دانشجویان اینجور اساتید هستن این مسائل رو بهش میشنون بدونن که در تفکر اخباریگری اعتقاد در این هست که هر چی که روایت اومده در سنت پیغمبر و ائمه اومده بی کم و کاست باید همون رو عمل کنیم.
بله.
در برابر این تفکر، تفکر اصولیگری هست که این تفکر میاد خرد رو وارد محاسبه و تبیین میکنه، میگه که نه ما حق نداریم تنها به صرف این که روایت چنین گفته که اگر کفش نعلین زرد بپوشی فلان اتفاق واسط میفته، ما باید خردمون رو به کار ببریم، باید استدلال عقلی بکنیم. و بالاخره این منازعات ابتدا اخباریون دست بالا داشتن تا اینجور اصولیون در دوران فتح‌علی شاه. اینجا خیلی مهمه فقاهتی که امروز مطرحی و حتی ولایت فقیهی هم که بهش اشاره میشه دقیقا از همین زمان، از زمان ملا احمد نراقی و استاد سید محمد هست که اونها هستن که اصولیون درجه یک هستن که بالاخره تونستن این حرفشون رو به کرسی بنشونن و از اون زمان به بعد چیزی به نام فقاهت مطرح شه. فقاهت که بر مبنای اجتهاده، به این دلیل میگم مجتهد و به این دلیل میگم مجتهد جامع و شرایط، از کلمه اجتهاد میاد، اجتهاد از جهد میاد.
بله.
به این مفهوم که تو میری تو دل احکام و قوانی و اونها رو با منطق با خرد بررسی میکنی و وقتی که بررسی کردی به این نتیجه میرسی که این بحث، این روایت غلطه و پذیرفتنی نیست. نتیجهش این میشه که میگیم که ما در این بحث، در این شعبه نهله خط فکری اصولیان، ما باید اهل منطق باشیم، اهل خرد باشیم و قدرت اجتهاد باید داشته باشیم، یعنی وقتی که به تشخیص رسیدیم بر مبنای خرد، اون رو ما بپذیریم، در حالی که اخباریون معتقدن که نه، حق ندارید که اصلا خرد رو دخالت بدید، هر چی که اومده صرفا باید همون رو درست و دربست بپذیریم. اینجاست که چیزی به نام فقاهت، وقتی رساله های عملیه که اون زمان ها به این شکل نبود، اندکن به خصوص از نائینی به بعد، عاشق عبدالکریم عائری به بعد مطرح شده، زمان رضاخان، اوایل رضاخان، اواخر احمد شاه، و بعدن با رساله عملیات سبالحسن اصفهانی در نجف ریشه گرفته، که این رساله های موجود اغلب مثل این که دست نویس اونها باشن، خیلی از مسائل هم مثل هم هستن، اینها از اون زمان رائج شده. ما سابقه 1400 سال فقه اصلا نداریم، نه فقط در دوران در قرون چهارم، پنجم، ششم، هفتم هجری، بلکه حتی در قرن اول دوم که امام های شیعه زنده بودن، در نقاط مختلف کشورهای اسلامی که اون روزها به شدت وسیع بوده، خیال نکنیم که تونتون سوال فقهی از امام صادق میکردن یا امام هفتم هشتم، نه، حتی یه پینه دوز هم در فلان شهر اگر سواری داشته و در کتاب ها و قرآن مطالعه داشته، مسائل طبق معمول مردم رو حل و فصل میکرده، حالا ارث چطوری باید باشه، یا مرده تکلیفش چیه، غسل مرده چطوریه، نماز میت، این مدن از اون میپرسیدن. هیچ کس حرفه‌ای به نام روحانیت مشخصا نداشته که از دوران ختلشاه این شکل و شمایل چیزی به نام روحانیت مطرح میشه.
بله.